که صاحب الزمان می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان، دل از انتظار خونین، دهن از امید خندان. اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم، که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان. سلام بر مهدی موعود و منتظران حضرتش. اگه شما امروز به جمع ما پیوستید، لازم یادآوری کنیم که در برنامه قبل به مفهوم و جایگاه امامت در بین شیعیان و اهل سنت پرداختیم و در انتها به سه وظیفه مهم امام اشاره کردیم. یکی، رهبری و اداره امور جامعه یا همون تشکیل حکومت اسلامی. دوم، حفظ دین و آیین پیامبر خدا و بیان صحیح قرآن برای جلوگیری از تحریف دین و قرآن کریم. و سوم، تزکیه نفوس و هدایت معنوی مردم. امروز به این سؤال مهم پاسخ میدیم که ویژگی‌های امام کدامن؟ هر یک از این ویژگی‌ها رو شرح بدید و دو دلیل بیارید برای اینکه چرا امام باید از سوی خدای متعال منصوب بشه، که این مورد آخر یکی از وجوه اختلاف شیعه و سنی در بحث امامته.
مهدویت،
انتظار،
تاریخ عصر غیبت،
منجی در ادیان،
در برنامه آموزشی منتظران.
در این برنامه به ویژگی هایی که امام برای ادای این وظایف نیاز داره میپردازیم. اولین و مهمترین ویژگی رهبر یک جامعه مدنی و معنوی علم و آگاهیه که در این بخش از برنامه جناب استاد مهدی یوسفیان اونو توضیح میدن. البته امام ویژگی های دیگری هم باید داشته باشه که در بخش های بعد به اونها میپردازیم. ویژگی هایی مثل عصمت، مدیریت اجتماعی و آراستگی به کمالات اخلاقی. ببینیم عالم بودن چه اهمیتی برای امامت یک جامعه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. با نام و یاد خدای بزرگ بخواییم بحث و گفتگو رو پیرامون امامت شروع بکنیم و ادامه بدیم. قبل از اینکه بحث رو من شروع بکنم، اجازه بدید که خدمت همه شنوندگان خوب برنامه، کسانی که همراهی میکنن ما رو در رادیو معارف، برای آشنایی با مباحث امام زمان علیه السلام عرض سلام و ادب داشته باشم. انشالله هر کجا که هستید مورد عنایت های خاص خداوند و الطاف امام زمان علیه السلام باشید. در مباحث قبل ما به این نکته اشاره کردیم در جلسه قبل که طبق عقیده شیعه ما میگیم در هر زمانی باید امام و حجت خدا باشه. او واسطه بین خدا و مردم هست، راهبر و راهنمای مردم هست. یکی از شؤون امام رهبری و حاکمیت ظاهری و مدیریت اجتماعی جامعه هستش، یا همین چیزی که الان به عنوان حکومت و حاکم هست، یعنی مدیریت اجتماعی یکی از وظایف امام هست. و امام وظایف دیگری داره که اصلی ترین وظیفه او هدایت و راهنمایی مردم به سمت تعالی و سعادت هست. خب ما شیعیان برخلاف اهل سنت برای این امام ویژگی های خاصی هم قائل هستیم. این هست که امام باید دارای علم خیلی بلند و والایی باشه. ما بهش میگیم علم الهی، یعنی علمی که بشری نیست، از تعالیم انسان ها نیست، علمی که برخواسته از مدرسه و مکتب باشه نیست. چرا ما معتقد هستیم امام باید علم ویژه داشته باشه؟ امام باید علم کامل به دین داشته باشه، همه مقررات دین رو بلد باشه، تفسیر آیات رو به صورت کامل بلد باشه، احاطه کامل به سنت پیامبر و فرمایشات وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام داشته باشه. علتش این هست که امام بعد از پیامبر وظیفه تبیین دین رو به عهده داره. امام بعد از پیامبر وظیفه راهنمایی مردم تو مسیر دین رو به عهده داره. امام باید پاسخگوی سوالات باشه. امام باید اگر شبهه‌ای وارد میشه اون شبهه رو پاسخگو باشه. طبیعتاً کسی میتواند چنین کارهایی رو انجام بده، هدایت کامل بکنه، پاسخ کامل بده که علم کامل به تعالیم دین اسلام داشته باشه. ما در روایتی از وجود مقدس امام علی علیه السلام داریم که امام آگاه ترین مردم هست به مقررات خدا، به حلال و حرام خدا، به احکام خدا، به اوامر و نواهی خدا. خیلی روشن هست که اگر امام علم لازم و علم کافی رو نداشته باشه، چطور ما میتونیم از این امام استفاده بکنیم؟ امامی که اگر به او رجوع بکنیم و سوالی رو بپرسیم بگه نمیدونم، بگه شاید اینطور باشه، حالا شما این کار رو بکنید، بعد بیاد بگه من اشتباه کردم، بخواد حرف رو عوض بکنه، حکم رو عوض بکنه، آیا دیگه این امام میتونه رهبر خوبی باشه؟ این امام میتونه هادی کاملی باشه؟ خب بسیاری از مردم دچار دغدغه ها و شبهات فکری هستن. این شبهات فکری رو میخوان در سایه تعالیم دین اسلام پاسخ بگیرن. آیا امام میتونه بگه من پاسخ اینها رو بلد نیستم؟ خب اگر امام پاسخگو نباشه، مردم از کی بخوان استفاده بکنن؟ به کی رجوع بکنن تا پاسخ سوالاتشون رو بگیرن؟ طبیعتاً باید امام علم کامل داشته باشه. این یک ویژگی هست که ما معتقد هستیم جانشین رسول خدا باید داشته باشه، علم کامل به همه تعالیم دین و آیات قرآن کریم. ویژگی دومی که ما برای امام قائل هستیم این هست که امام باید معصوم باشه، واجد عصمت باشه، که انشالله در ادامه بحث این بحث رو، یعنی بحث عصمت رو پیگیری خواهیم کرد.
خب امروز به حمدالله ملت ما توجهشون به مقوله مهدویت و وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه از همیشه بیشتر است. روز به روز انسان احساس میکند در دل جوانان، در میان آحاد مردم، شوق و عشق و ارادت و تذکر نسبت به وجود مقدس حضرت حجت سلام الله علیه بیشتر میشود. این هم از برکات خود اون بزرگوار است. نگاه اون بزرگوار، نظره رحیمه اون بزرگوار به ملت ما دلهای اونها رو متوجه اون حقیقت تابناک کرده است.
دوستان اگه موافق باشید در این بخش همراه بشیم با کارشناس بخش اینترنت آقای محمد شهبازیان و ببینیم امروز چه پایگاهی رو معرفی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه یکی دیگر از سایت های مهدوی رو متعلق به بنیاد فرهنگی مهدی موعود و مرکز تخصصی مهدویت خدمتون معرفی میکنیم با آدرس www.mahdiblog.com با تکواژه های MAHDIBLOG. در این سایت هدف از راه اندازی این سایت نشر معارف مهدوی و ایجاد انگیزه برای علاقمندان و وبلاگ نویسان حوزه مهدویت هستش. شما میتونید با مراجعه به این سایت و ثبت نام در مهدی بلاگ یکی از کاربران اینترنتی بشید که دارای وبلاگ مهدوی هستند و مقالات خودتون رو و گفتمانهای خودتون رو در فضای مهدویت در وبلاگ بارگذاری بکنید و به صورت آنلاین با کارشناسان برنامه‌های مهدوی نیز در ارتباط بشید. در این سایت به راحتی میتونید یک وبلاگ با مضامین مهدوی در محیط کاملا فارسی داشته باشید و از طریق سایت اصلی مرکز تخصصی مهدویت و کارشناسان انفورماتیک در مرکز تخصصی مهدویت شما پشتیبانی بشید و وبلاگ خودتون رو نیز به روز رسانی بکنید.
فرهنگ انتظار،
ویژگی های منتظران
و مباحث مربوط به مهدویت
در برنامه منتظران.
داشتیم ویژگی های مقام امامت رو بررسی می کردیم، ویژگی هایی که رهبر و پیشوای یک جامعه باید اونها رو داشته باشه تا بتونه وظایفی رو که به عهده داره به خوبی انجام بده. اولین ویژگی امام علم الهی بود که توضیحش رو شنیدیم و دومین ویژگی عصمته که در این باره توضیحات حجت الاسلام و المسلمین مهدی یوسفیان رو با هم میشنویم.
خب داشتیم پیرامون ویژگی ها و صفات امام از منظر شیعه صحبت میکردیم، اشاره کردیم که امام باید علم کامل داشته باشه و گفتیم امام باید معصوم هم باشه. پیرامون علم مقداری صحبت کردیم، میخواییم پیرامون عصمت هم مقداری صحبت بکنیم. در رابطه با عصمت اول ما باید حواسمون باشه عصمت یعنی اینکه خداوند به یک انسانی یک ملکه‌ای میده، یک قدرت و توانی میده که این انسان با توجه به این قدرتی که خدا بهش داده که از علم و اراده خاصی نشأت میگیره تو زندگی اختیاریش در کارهایی که باید انجام بده دچار لغزش و اشتباه نمیشه، همیشه کار خوب رو انتخاب میکنه، همیشه کار صحیح رو اختیار میکنه، هیچ وقت دوروبر گناه نمیره، حتی سهون هم دچار اشتباه نمیشه. به این میگن عصمت. ما برای این که بگیم امام باید معصوم باشه دلایل متعددی داریم، هم از قرآن و هم از عقل، که من اول یک دلیلی از عقل میگم بعد هم پیرامون قرآن یک مقداری صحبت میکنیم و از قرآن کریم هم دلیل میاریم. خب ببینید، ما معتقد هستیم که امام کسی هست که راهبری ما رو به عهده داره. امام اولا باید دین رو از تحریف حفظ بکنه و ثانیا باید این دین رو متناسب با نیاز ما در اختیار ما بگذاره، راه و رسم دینداری رو به ما بیاموزه. ما به کمک رفتار امام، گفتار امام، تأییداتی که امام میکنه تو مسیر دین داریم گام برمیداریم. خب اگر امام تو فهمش از دین دچار لغزش بشه، تو بیانش دچار اشتباه بشه، توی رفتارش دچار خطا و گناه بشه، آیا ما میتونیم از این امام استفاده درستی بکنیم و تو مسیر دین پیش بریم؟ آیا اگر امام خطایی بکنه و ما به یمان اینکه امام داره درست میگه اون رو بپذیریم و خطا رو هم ما هم انجام بدیم، آیا در مسیر دین پیش خواهیم رفت؟ طبیعتا جواب منفی هست. بنابراین لازم هست که امام از هر اشتباهی منزه و به دور باشه، رفتار او گفتار او عین دین باشه تا ما به کمک این رفتار و گفتار بتونیم تو مسیر دین حرکت بکنیم. یک آیه از قرآن هم خوب هست اینجا بیاریم، خیلی این آیه زیبا هست و مقدمه هست برای قسمت آخر بحث من. در سوره بقره آیه 124 خداوند تبارک و تعالی داستان حضرت ابراهیم علیه السلام رو بیان میکنه. ایشون دچار امتحانات متعددی از طرف خداوند متعال شد و از همه امتحانات هم سربلند و پیروز بیرون اومد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، دچار امتحانهایی شد و پیروز بیرون اومد. بعد خداوند میفرماد که انی جاعل کل الناس اماما، من تو را به مقام امامت انتخاب کردم. یعنی تا حالا رسول بودی، نبی هم بودی، من یک مقام دیگری هم میخوام به تو عنایت بکنم که اون مقام امامت هست. وقتی این مقام را حضرت ابراهیم دریافت کرد و عظمت این را دید، برای فرزندانش هم این مقام را خواست و من ذریتی، خدای فرزندان من هم امام باشن. خداوند یه نکته مهمی رو اشاره کردن، لا ینال عهد الظالمین، این عهد من که عهد امامت هست، همونطور که نبوت و رسالت به انسان گناهکار نمیرسه، عهد امامت هم به انسان گناهکار نمیرسه. اگر کسی دچار گناه بشه، میدونید در تعابیر قرآن کریم یکی از انسانهایی که ظالم شمرده میشن کسی هست که دچار گناه بشه، ولو در یک قطعه ای از زمان زندگیش دچار گناه بشه، به این انسان میگن ظالم. حالا اگر قبلا گناه کرده میگن ظالم بود توبه کرد، ولی باز هم میگن ظالم بود. خداوند به صورت مطلق میفرمان که عهد امامت به انسان ظالم نمیرسه. از این آیه شریفه ما چند تا نکته رو استفاده میکنیم. یکی این که امامت یک عهد الهی هست، نه یک مقام دنیوی. این نکته اول. و نکته دوم هم این هست که امامت به انسان ظالم نمیرسه. پس طبق فرمایش قرآن کریم امام باید معصوم باشه و از هر خطا و اشتباهی منزه و پاک باشه. این هم نکته دوم. مطلب سومی از این آیه استفاده میشه که مقدمه ی صحبت من هست برای بحث بعدیم. خداوند تبارک و تعالی اینجا حضرت ابراهیم اشاره میکنن انی جاعلک للناس اماما، من تو را به مقام امامت برگزیدم، که این را باید توضیح بدیم.
امام از سوی خدای متعاله. دو تا دلیل مهم هم برای این عقیدمون داریم. اول اینکه حاکم مطلق خداست و بدیهیه که فقط خدا میتونه این حاکمیت رو به کسی بر مبنای شایستگی و مصلحت اون بده و اون فرد چه پیامبر باشه چه امام، این حاکمیت و ولایت رو از خدا گرفته و شایستگی اونو داشته. دوم اینکه وقتی ما ویژگی‌هایی مثل علم و عصمت و مدیریت برای امام قائلیم، روشنه که یافتن و شناختن کسی که این ویژگی‌ها رو در عالی‌ترین مراتبش داره امکان پذیر نیست، مگر از سوی خداوند دانایی که به آشکار و نهان انسان‌ها آگاهه. بنابراین کسی جز خدا نمیتونه شخص مناسب برای مقام امامت رو تعیین کنه.
خب ما اشاره کردیم که امام باید علم داشته باشه تا پاسخگوی نیازها باشه. امام باید عصمت داشته باشه تا ما پیروان در مسیر دین دچار لغزش و خطا نشیم. یه ویژگی مهم دیگری رو هم ما شیعیان معتقد هستیم که برادران اهل سنت این ویژگی رو قبول ندارن. این ویژگی از یک طرف نتیجه حرفای گذشته هست، از یک طرف یک ویژگی خاص هم محسوب میشه و اون ویژگی این هست: ما معتقد هستیم امام باید از طرف خداوند تبارک و تعالی نصب بشه. دلیل های متعددی هم داریم. یک دلیل همین دلیلی هست که از آیه شریفه استفاده کردیم. خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماد انی جاعلک للناس اماما، من تو را به مقام امامت انتخاب کردم. بعد خیلی قشنگم هست، حضرت ابراهیم نمیگن اگه بچه هم بخوان به مقام امامت برسن حالا من خودم این مقام رو بهشون میدم یا بالاخره این مقام رو داریم یه جوری بهشون میرسه. نه، از خداوند تقاضا میکنن که این مقام برای بچه ها هم باشه. خداوند میفهمان این عهد من هست و عهد من به انسان ظالم نمیرسه. پس وقتی عهد عهد الهی شد، کسی هم که میخواد واجد این عهد بشه، واجد این مقام بشه، باید از طرف خداوند انتخاب بشه. امنی جائل و کل ناس اماما، به درستی که من تو را امام قرار دادم. این یک دلیل. دلیل دیگری که ما میتونیم بیاریم از عقل کمک بگیریم این هست: ما گفتیم که امام باید عالم باشه، امام باید معصوم باشه، امام باید اطلاعات کامل پیرامون دین داشته باشه و هیچگاه دچار لغزش و خطا نشه. خب آیا ما انسان‌ها میتونیم بفهمیم کی علم کامل داره، کی هیچ وقت دچار لغزش نمیشه؟ حتی توی تنهاییش، حتی توی فکرش ممکنه فکر اشتباهی نکنه. ما انسان‌ها توانایی شناخت چنین فردی رو نداریم. ما نمیدونیم کی علم کامل داره، ما نمیدونیم کی واجد مقام عصمت هست. تنها کسی که این علم کامل رو داره و میدونه افراد چه ویژگی هایی دارن، خداوند تبارک و تعالی هست. خداوند هست که همه ی انسانها رو میشناسه، به روحیات همه ی انسانها آشنا هستش. طبیعتاً تنها کسی که میتواند امام حق رو انتخاب بکنه خداوند تبارک و تعالی هست. این هم یک نکته. پس چون او انسان شناس هست، انسانها رو میشناسه، حق انتخاب هم با اوست. غیر از این که یه نکته ای هم من اینجا اشاره بکنم و اون نکته این هست که خود خداوند تبارک و تعالی اشاره میکنن که حاکم مطلق خداست. آخه ما انسان ها همه مخلوق خدا هستیم، همه عبد خدا هستیم، همه باید از خدا اطاعت بکنیم. طبیعتا اگر کسی بخواد بر ما امر و نهی بکنه و ما بخوایم از کس دیگری اطاعت بکنیم، باید خداوند اجازه بده، باید خداوند بگه در کنار اطاعت از من یا در ادامه اطاعت از من از او هم اطاعت کنید. مثلا ما داریم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، شما به اذن خدا از پیغمبر اطاعت میکنید. یا خداوند میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، من به شما میگم از رسول اطاعت کنید، من به شما میگم از اول الامر اطاعت کنید. خب توی این جلسه ما با ویژگی های امام آشنا شدیم. عالم هست، معصوم هست، نسب الهی داره. طبیعتاً چنین کسی که این ویژگی ها رو داره مدیریت بالایی داره و بهترین کس هست که بتونه جامعه رو تو مسیر دین سرپرستی بکنه، مدیریت بکنه، محیط جامعه رو برای تعالی انسان ها فراهم بکنه. چرا؟ چون او کامل دین رو در اختیار داره. خوب هست در پایان یه اشاره بکنیم به کلام زیبای امام رضا علیه السلام که دارن ایشون مقام امامت رو توضیح میدن. در یه بخشی داره که آیا مردم میتونن منزلت امامت رو درک بکنن تا بخوان امام رو انتخاب بکنن. بعد حضرت میفرمان امامت مقامش خیلی والاتر و شأنش خیلی بزرگتر هست. امامت مقامی هست که خداوند تبارک و تعالی بعد از رتبه نبوت و خلت، خلت یعنی خلیل بودن، به ابراهیم علیه السلام عنایت کردند. چنین مقام بلندی طبیعتاً در اختیار هر کسی نمیتونه باشه. انشالله خدا کمک بکنه بتونیم با معارف دین آشنا بشیم.
تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، ردایی بهشتی به زنداری از گل، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، و بد چشم ساری در آن جاری از گل، و بد چشم ساری در آن جاری از گل.
دوستان گرامی، همراه میشیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین فؤادیان و منتظریم ببینیم کتابی که امروز برامون در نظر گرفتن چیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش معرفی کتاب امروز قصد داریم در رابطه با نیاز من و شما به امام مهدی کتابی رو معرفی کنیم. آقای محمد مولوی کتابی نوشتن با عنوان نیاز جهان به امام زمان. چرا ما محتاج امام زمان هستیم؟ اول در فصل اول یه مباحث کلی از امامت از دیدگاه شیعه را مطرح کرده است و ضرورت امام شناسی را از دیدگاه عقل و نقل پرداخته است. در فصل دوم اضطرار و نیاز به حجت الهی و امام معصوم را آورده، از باب ضرورت امام، از باب اهداف حکومت، از باب قلمرو حکومت، از اینکه امامان ارکان زمین هستند، در رابطه با عظمت امام و نیاز دنیا به این عظمت مطالبی را آوردن. در فصل چهارم اوصاف و ویژگی‌های این امام را آورده. تو ادبیات دینی ما در رابطه با اینکه ما نیاز به امام داریم، کدام امام؟ خداوند دو نوع امام معرفی کرده، امام نور و نار. ایشان در فصل پنجم به شأن و منزلت امام نور پرداخته است و ویژگی های این امام که ما به آن نیاز داریم به عنوان ناظر، شاهد، وارث، اینکه حامل وحی هست، مخاطب قرآن است، مترجم قرآن است، ولی امر خداست، خزانه دار علم نبی و علم الهی است آورده. و از فصلهای خواندنی این کتاب فصل ششم به عنوان آثار که امامت واسطه فیضه، امامت با اعجاز و اکرامش انسانها را سرپرستی میکند، هدایت میکنه و حجت خدا بر خلق است. برای تهیه کتاب نیاز جهان به امام زمان، تألیف آقای محمد مولوی، می توانید به انتشارات مسجد مقدس جمع کلام مراجعه بفرمایید. امیدوارم با مطالعه این کتاب ما به این موضوع بیشتر واقف بشویم.
تا برنامه بعد،
منتظر باشید و خدا نگهدار.
اللهم ارنی طلعة الرشید والغرة الحمید واجعلنا ناظرين بنظرة مني إليك وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا
دوستان شنونده، برنامه منتظران رو تقدیم حضورتون کردیم. در ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف با موضوع امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که این برنامه ساعت 18:20 دقیقه امروز تکرار خواهد شد، دعا میکنیم در این لحظه های معنوی سحر که انشالله خداوند در امر فرج مولامون تعجیل بفرماید و ما رو در زمره سربازان حقیقی ایشون قرار بده انشالله. 3:58 دقیقه رادیو معارف.
میهمان ماست این پیک بهار.
در اولین بهار قرن جدید همراه باشید با مسابقه خانوادگی مهمانی. برای شرکت در مسابقه عبارت مهمانی را به شماره 30553 پیامک کنید. مسابقه خانوادگی مهمانی هر روز ساعت 17 از رادیو معارف.
باز پشت پنجره باران مهر نر نرمک می نوازد شیشه را. میهمان ماست این پیک بهار، خیز و خندان لب به رویش درگشا.
بله، در ادامه بخش سوم برنامه ها همچنان کنار شما بزرگواران هستیم تا لحظات دیگه. برنامه پارسایان پخش میشه ساعت 4:15 صبح. همراه میشیم با برنامه صحیفه و سیری در صحیفه سجادیه با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلامعلی. برنامه مناجات 4:45 پخش میشه که در این برنامه همراه خواهیم شد با ذاکر اهل بیت علیهم السلام حاج مهدی سماواتی و مناجات شعبانیه رو در این روزها و شبهای پایانی ماه عزیز شعبان زمزمه خواهیم کرد و 5:10 هم با بخش اذانگاهی صبح افق شهر مقدس قم در خدمتون هستیم. هنگام اذان صبح افق شهر مقدس قم 5:32 است و موقع طلوع آفتاب 6:55 خواهد بود. برنامه پارسایان به سیره و اخلاق علما می‌پردازه با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پا
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شو، خلق جهان از آب